عزیز. خدمت شما عرض کنم که به هر حال با توجه به تجهیزاتی که ریاست محترم فدراسیون فوتبال داشت، ما با چند تا شرکت هماهنگی کردیم که اینا برنامه خودشون رو دادن و در واقع اومدن صحبت کردن، چند تا جلسه با هم داشتیم و نهایتاً این شد که اینا، این عزیزان بتونن به صورت آزمایشی این رو در زمین‌های مختلفی که به هر حال توی استادیوم‌های مختلفی به صورت عملیاتی در واقع نشون بدن. چند بار هم ما این کار رو انجام دادیم، این عزیزان اومدن دستگاه خودشون رو وصل کردن و دوربین‌های خودشون رو وصل کردن، ولی اونطوری که باید و شاید جواب بده ما به این نتیجه تا به حال نرسیدیم، ولی دنبال این هستیم که این حتما اتفاق بیفته و داریم سعی و تلاش می‌کنیم. یعنی فدراسیون فوتبال تأکید کردن که این اتفاق بیفته و ما هم داریم این رو انجام میدیم و پیگیری میکنیم. حالا سه تا شرکت اومده بودن برنامه هاشون دادن، در واقع اون عملیاتی کردن، ولی اونطوری که باید و شاید به نتیجه هنوز کامل نرسیدیم. بعد اینکه اینا در واقع ما اینا رو تایید بکنیم باید تایید فیفا هم بگیریم. به خاطر همین دیروز یه جلسه ای رو با سرپرستان و مربیان و کاپیتان های تیم های فوتبال لیگ داشتیم و توضیحاتی رو در رابطه با ویار دادیم و همینطور در رابطه با استفاده از دو داور یا کمک داور پشت دروازه رو که اینا بتونن کمک بکنن. جلسه دیروز یه جلسه خوبی بود، انشالله که این طرحی که الان هستش پیگیری میکنیم، ولی داریم اون کمک داورای پشت دروازه رو از این به بعد در فوتبالمون انشالله انجام بدیم و فوتبال ما با دو تا کمک داور اضافی که پشت دروازه گذاشته میشه مسابقات ما انجام خواهد شد. شما الان اگه بازی قبلی جام حذفی رو دیدید، ما دو تا کمک داور پشت دروازه گذاشته بودیم که بتونیم واقعا بچه‌ها کمک بکنن اون اتفاقاتی که مخصوصا درون محوطه جریمه اتفاق میفته اینا بتونن کمک بکنن. میخوام بگم که هنوز اون وی ار نتیجه کامل رو نداده، بعد رئیس اینا بررسی بشه و نهایتاً اونطوری که باید و شایسته هست و واقعا ما بدونیم که جواب دیده استفاده میتونیم بکنیم، بعد تایید فیفا بتونیم توی کشور استفاده بکنیم. در جلسه دیروز که ما داشتیم دیدیم که ببینید اصلا کلیپ های مختلف نشون دادیم که داورا اشتباه میکنن ولی اعتراض میکنن، بازیکن ها اعتراض میکنن اخطار میگیرن. ممکنه داور اشتباه بکنه ولی بازیکن یا کادر فنی یا به هر حال اونایی که بیرون از مسئولانه باید برخورد کنن، داور دیگه، داور به هر حال در زمین بازی ممکن اشتباه بکنه، ولی اشتباه کرد اینا قانون اجازه نمیده اینا به داور اعتراض بکنن، چه با کلمات چه با رفتار و کردارشون. به خاطر همین همه اینا رو گفتیم که اگر شما مثلا مسئولانه بیرون از زمینم به هر حال توی اون منطقه فنی که هستید اگر مسئولانه برخورد کنید خیلی خوبه، چون همکاری تیمی خوبی بین داور و به هر حال همین شما عزیزان که هستید به هر حال انجام میشه. ضمناً ما هممون توی کشتی هستیم، یعنی داور، کمک داور، تیم در واقع فوتبال، دوتا تیم، همه عوامل توی کشتی هستیم. ما میخواییم این کشتی به سرمنزل مقصود برسه. اگر خدای نکرده کشتی دچار مشکل بشه کل فوتبال ما دچار مشکل میشه. به خاطر همین بایستی ما رو در کنار خودتون بدونید، داورام سعی میکنن قضاوتهای درستی رو داشته باشن و مسئولانه برخورد کنید تا خدای نکرده داور ما مجبور نشه که از کارت زردش یا کارت قرمزش تو جریان بازی برای بازیکن‌ها و یا خدای نکرده با توجه به رفتار شما که دارید و این رفتار مسئولانه نیست شما رو خدای نکرده از زمین بازی بیرون بذارن. البته اونا هم انتقاداتی داشتن، اونا هم پیشنهاداتی داشتن که ما هم اونا رو با جان و دل قبول میکنیم، بایستی انتقادات سازنده رو ما بپذیریم و میپذیریم و سعی میکنیم اونا رو به هر حال رفع بکنیم اشتباهات خودمون رو و همینطور به در واقع پیشنهاداتی که دادن اونا رو هم انشالله عملیاتی بکنیم.
سپاسگزارم. صحبت های آقای فریدون اسپانیان شنیدید، برای راجع به داوری صحبت میکرد. نکاتی رو که اشاره کردن نکات درستی است، اما باید همه ما بپذیریم هر کس در هر جایگاهی که هستش باید وظیفه شناس باشه و وظیفه خودش رو درست انجام بده. شک نکنید هر فردی در هر جایگاهی که حضور داره اگر واقعا وظیفه خودش رو دقیق، درست و بر اساس ضوابط و مسئولیتی که داره انجام بده، شاید این اتفاقاتی در ورزش ما داره میفته در بعضی از رشته‌ها نیفته. این که برهم داوری ما باید رشد کنه، پیشرفت کنه و کم خطا باشه حرف درستی است، اما مسئولیتش با افرادی هستش که کنترل اون داورا رو بر عهده دارن. بنابراین باید شرایطی به وجود بیاریم که داوران ما از امکانات روز استفاده کنن، آموزش لازم رو ببینن، هماهنگی خوبی داشته باشن و با کمترین خطا بتونن مسابقات داوری کنن. از طرف دیگه مربی و بازیکن هم حق ندارن برخلاف به حال مسئولیت خودشون به اتفاقات داخل زمین و داوری ها اعتراض کنن. اینا نکاتی هستش که خیلی ابتدایی، خیلی سطحیه، خیلی پیش و پا افتاده است، اما در فوتبال ما متاسفانه هنوز از سوی برخی رعایت نمیشه. با برنامه جهان فوتبال از رادیو ورش خدمت شما هستیم. ارتباطتون برقرار شد با آقای مهندس حسین کلانی از بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال کشورمون و پرسپولیس. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض کردم، انشاءالله حال شما.
سپاسگزارم. جناب آقای کلانی، اون چیزی که این روزها مطرح میشه این هستش که یقینا برنامه ریزی بدون تردید میتونه کمک کنه به هر پدیده اجتماعی از جمله پدیده ورزش. آیا این برنامه رو یک مدیر باید به یک مجری بده یا یک مجری باید به یک مدیر بده؟
من متوجه نشدم.
امروز برفر شما در نظر داشته باشید جناب علی. صدام ضعیفه؟
نه صدا الان خوب، ولی قطع وصل میشه.
قطع وصل میشه. من عرض کردم جناب علی مثلا رئیس فدراسیون فوتبال هستید.
بله بله.
فردی رو به هر حال جذب میکنید، قرارداد میبندید برای این که بتونه تیم فوتبالتون رو اداره کنه در یک مدت زمان معینی. جناب علی باید به ایشون برنامه بدید یا ایشون باید به شما برنامه بدن؟
حالا 100% اون خواسته منو باید انجام بده به عنوان مسئول مثلا فدراسیون. فدراسیون برای خودش به تنهایی رئیس فدراسیون تصمیم نمیگیره.
درسته.
مشاورینی داره، کسایی هستن که برای اون کاری که میخواد انجام بشه، اون پروژه‌ای که باید انجام بشه برای تجربه دارن و روی تجربهشون خوب میشنن، بحث زدن میکنن و یک چیزی رو آماده میکنن، یه پروتکل که اینو ارائه میدن که اون کسی که میخوان انجام بده برایشون انجام بده.
بنابراین شما معتقد هستین که اگه ما میخوایم در فوتبالمون به هر حال با توجه به پتانسیل و ظرفیتی که داریم بتونیم به خوبی استفاده کنیم، از این ظرفیتمون به موفقیت برسیم، باید یک برنامه دراز مدت داشته باشیم، بعد در طول اجرا این برنامه دراز مدت افرادی رو که توانایی اجرای اون برنامه رو دارن جذب کنیم و مرحله به مرحله جلو ببریم. ممکنه که توی 4 سال اول فردی بتونه انجام بده، ولی در 4 سال دوم و سالهای بعد افراد دیگه با ظرفیت‌های دیگه بتونن انجام بدن. درسته؟
ببین، نه، مثلا این هستش که اولش ما میبایستی از یه سری از کسانی که همونطور که عرض کردم تجربه دارن بیم بگیم که آقا ما یه همچین برنامه‌ای رو می‌خوایم اجرا بکنیم.
بله.
برای پیشرفت فوتبال.
بله.
برنامه برای پیشرفت فوتبال، خب همه میدونن که یه زیرساختای احتیاج هستش که باید این زیرساختا شروع بشه، انجام بشه، روش کار بشه تا اینکه به یک نتیجه‌ای برسه. و برای ساخت این زیرساخت ها نهایتا نیاز به افرادی هستش که تجربه زیرساخت سازی داشته باشن.
دقیقا.
ما بهشون میگیم مربیانی که به هر حال دوره هایی رو دیدن، مربیانی که تجربه دارن و خیلی باید با تجربه باشن، چون باید از پایه شروع بکنن. نهایتا اون برنامه وقتی ما باشون در نظر بگیریم، باشون مشورت بکنیم و بهشون بدیم که تصمیم بر همین بوده همیشه، فعلا در این چند وقته که من گاهی اوقات در شرکت میکردم در کمیتای به قول معروف فنی فدراسیون، برنامه بیم توی مناطق مختلف به هر حال زیرساخت ها رو شروع بکنن و بعد از این زیرساخت ها یواش یواش بیاد بالا تا به هر حال نتیجه مطلوبی که میخواییم بگیریم. و بعد خب اصلا دیگه که مسئولین میذارن که در رأس کار قرار بشه، ولی باید اون برنامه فدراسیون و برنامه اون کسانی که برنامه ریزی کردن انجام بدن.
بله. به اعتقاد شما الان در فوتبال کشورمون چقدر ما بر اساس برنامه جلو میریم و چقدر بر اساس اتفاقات روز؟
ببینید، در همه جای دنیا با باشگاه ها هستن یا به قول خارجی ها کلاب ها هستن که این زیرساخت‌ها رو شروع میکنن به ساختنشون و پرورش دادنشون و آوردنشون بالا. یعنی شما حساب بکنید که از خردسالان شروع میشه، نوجوانان شروع میشه، نوجوانان شروع میشه، یعنی روشون کار میشه تا بعد به بالا میاد. برای این منظور برحال اینا برنامه زیادی هست، چه از نظر فنی و چه از نظر برحال عقلانی و چه از نظر برحال مسائلی که ارتباط پیدا میکنه برای سازندگی اون تشکیلاتی که میخوان ارائه بدن و ازش نتیجه بگیرن. خب ما متاسفانه باشگاه های ما خیلی کم نسبت به این مسئله توجه کردن. ما الان مثلا من در فوتبال مثال بزنم برای شما، ما کلاس های فوتبال داریم، اما این کلاس های فوتبال خیلی کمتر به باشگاه ها که رکن اساسی رو بازی میکنن در هر کشوری متعلق هستن. شما در همین خود تهران ما در نظر بگیم یا در شهرستان های بزرگ در نظر بگیم، ببینید چقدر ما کلاس های فوتبال داریم برای خردسالان، برای نونهالان، برای بچه‌جوانان.
بله
فقط این هستش. حالا ما چه
ولی خروجی لازم رو به نظر شما نداره؟
نداره دیگه، متاسفانه نداره، چون ببینید مسائل دیگه قاطی شده. مسائل مالی وقتی قاطی بشه، مسائل اقتصادی وقتی قاطی بشه و تداخل پیدا بکنه، یک مقداری از اون هدفی که ممکنه باشه برای اون نتیجه نظری که اون کسان اولیه داشتن برای مسائل خارج میشه دیگه. ببینید ما همیشه میگفتیم که ورزش ما میبایستی تو هم با اخلاق باشه، یعنی اخلاق در درجه اول باشه. بعد نهایتا در حال حاضر مسائل فنی باشه. البته در گذشته خب فقط این نبود، میگفتن ورزش، تحصیل، بعد اخلاق. تحصیل بعد ورزش. چرا؟ برای اینکه این سه تا فقط برای سازندگی بود و ورزش اصولا یک به قول معروف پارامتر جدایی بود، یک به قول معروف در کنار زندگی سازی بود برای
بله.
جوان ها و برای بچه ها، برای آینده بچه ها، برای اینکه وقتی که سالم باشن نهایتا فکرشون بهتر کار میکنه، بهتر میتونن نتیجه از اون اهدافی که دارن برای آینده سازی خودشون، برای آینده سازی مملکتشون میتونن استفاده بکنن. مثلا اینها بود. خب اخلاق هم برای اون مجموعه بودش که در به قول معروف جامعه ما بیشتر مورد توجه بود بهش و به اون بسنده میکردن. ولی خب الان متاسفانه به علت وارد شدن مسائل مالی در بخش ورزش در تمام رشته ها، به خصوص فوتبال که ورزشی هستش که برای هم بیننده ازش، هم بازیکن ازش لذت میبره و خوشش میاد و هم کسانی که میبیننش به عنوان یک نمایش، به عنوان یه چیزی که تحییدشون میکنه لذت میبره، نهایتا مشتری خیلی زیادی داره.
تشکر میکنم از آقای مهندس حسین کلانی که در این گفتگو با ما کمک کردن. خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا نگهدارتون.
سلام و صبح بخیر آقای شوکی عزیز. خدمت شما عارضم که ما درکی که از گذشته نمیگیریم هیچ، تازه به فکر آینده‌ام که باشیم با این برنامه‌ریزی‌هایی که ما داریم گامی رو به جلو بر نمی‌داریم. چرا؟ برای اینکه ما باید تنها راه پیشرفتمون اینه که باشگاه‌هامون خصوصی شه. تا خصوصی نشن ما هیچ پیشرفتی توی فوتبال نمی‌کنیم. خصوصی بشه مربی، اون وقت مدیر دلش می‌سوزه برای تیمش، مربی‌های بزرگ میاره، زمین‌های آنچنانی برای تمرین‌های تیمش مهیا می‌کنه، ورزشگاه درست می‌کنه، بازیکن‌های آنچنانی می‌کنه و با این خصوصی شدن باعث میشه باشگاه ها بازیکنان خوبی تربیت کنن و مربی خارجی هم تنها تو تیم ملی ما میاریم که اگر باشگاه ها خصوصی شده باشن فقط اینا رو در کنار هم بچینه که تیم ملی بازی های خوبی انجام بده و باعث پیشرفتمون میشه. ما اگر خصوصی بشه باشگاهمون رو به پیشرفت میدیم. با تشکر از عراق تماس میگیرم.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. آقای بهنام جعفری از شیراز گفتن ما در فوتبالمون به تفکر حرفه‌ای همیشه به عدم تفکر حرفه‌ای می‌بازیم، چون در فوتبال ما تفکر حرفه‌ای وجود نداره.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه جهان فوتبال. با چند خبر ورزشی فوتبال و فوتسال بانوان در خدمت شما هستم. دختران فوتبالیست بلاروس به تهران میآیند. تیم ملی فوتبال دختران نوجوان زیر 16 سال بلاروس برای انجام دو دیدار دوستانه به تهران سفر میکند. روز 19 بهمن ماه وارد تهران می شود و در روزهای 21 و 23 بهمن ماه دو بازی دوستانه در ورزشگاه آرارات با تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران برگزار می شود. دختران نوجوان فوتبالیست خود را برای حضور در دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا که از 4 تا 12 اسفند ماه برگزار می شود آماده می کند. سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان انتخاب شد. اعلام رسمی بعد از پایان لیگ. سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان انتخاب شده، اما معرفی آن به بعد از پایان لیگ برتر موکول شده است. جلسه کمیته فنی و توسعه فوتسال به ریاست محمد حسن انصاری فرد و با حضور داوود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال و وحید شمسایی و میرشاد ماجدی، بهرام رضاییان، محمد حسین علیزاده، شهاب‌الدین صفال‌منش و پریا شهریاری برگزار شد. بانوان فوتبالیست اعزامی به تورنمنت هند مشخص شدند. 20 بانوی فوتبالیست برای اعزام به تورنمنت 4 جانبه هند به اردوی تیم ملی دعوت شدند. اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسالان برای حضور در تورنمنت 4 جانبه هند از 17 بهمن ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود و مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان 20 بازیکن را به این اردو دعوت کرده است. سمانه چهکندی، زهرا سربالی، زهرا قنبری، زهرا خاجری، بهناز طاهرخانی، افسانه چتر‌نور، سارا زهرابی نیا، فاطمه سغرابی، فاطمه امینی برازجانی و ملیکا متولی از کرمان، الهام فرهمند، شقایق روزبهان، هاجر دباغی، فاطمه عادلی از اصفهان، سارا قومی و رها یزدانی از گیلان، مریم نامی، سنا صادقی و فاطمه مخدومی از کردستان و فاطمه شبان از آذربایجان غربی. ممنونم از توجه شما. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
ما هم تشکر میکنیم از سرکار خانم سارا صالحی. خب میخوام از نقل و انتقالات فوتبال در اروپا بگیم که بسیار هم داغ بود و اتفاقات زیادی افتاد. علی فولادی راد سلام، وقت شما بخیر.
بندم خدمت شما جناب آقای شوتی عزیز، عرض ادب و سلام دارم و همچنین خدمت تمامی شنوندگان عزیزتون و فرارسیدن دهه فجر رو هم همچنین تبریک میگم به همه عزیزان در سراسر ایران عزیز.
ممنونم از شما، خبراتون بسیار زیاد و داغ هست با توجه
به
نقل و انتقالات اروپا.
بله، همونش که فرمودید، نقل و انتقالات این پنجره زمستانی اروپا زیاد بود، ولی رکورد شکنی نداشتیم. خب مثلا سالهای قبل ما این اتفاقات رو افتاده بود، ولی در صدر نقل و انتقالات این فصل کریستیان پولشیچ بازیکن تیم دورتموند بود که با 64 میلیون یورو به تیم چلسی ملحق شد، که در صدر در سایت ترانسفر مارکت که نقل و انتقالات تمام فوتبال جهان رو بهش میپردازه، پولشیچ نفر اول بود. بعد از اون گونسالو ایگواین بود که از تیم میلان به چلسی ملحق شد، ولی خب این انتقال قرضی بود و قرار هست که اگر این دو تیم به توافق برسن، این بازیکن با 36 میلیون یورو در تابستان آینده رسمن بازیکن چلسی بشه، ولی فعلا تا پایان فصل به عنوان بازیکن قرضی رفته. ولی خب چون بازیکن مطرحی هستش و یکی از بهترین های فوتبال جهانه، در لیست نقل انتقالات در مکان دوم قرار داره. آلوارو موراتا بازیکن اسپانیایی تیم چلسی به تیم اتلتیکو مادرید پیوست، البته این هم باز قراردادش قرضی هست، ولی میتونه بعد از گذشت مدتی و همیشه که خودتون میدونید اگر دو تیم با هم دیگه توافق کنن و مسائل مالی و مالیاتیش حل بشه، این بازیکنم با 30 میلیون یورو میتونه به تیم اتلتیکو مادرید ملحق بشه. باشگاه پاری سن ژرمن، خیلی جالبه که آقای شکری بهتون بگم که در فصل نقل و انتقالات زمستانی تنها یک خرید داشته و این باعث این شده که سرمربی این تیم آیتوخل از مدیران این باشگاه انتقال بکنه به خاطر حضور کمرنگشون در فصل نقل انتقالات. لئاندرو پاردس بازیکن آرژانتینی تیم زنیت رو به خدمت گرفته با رقم 45 میلیون یورو و تنها خرید باشگاه پاری سن ژرمن بوده. یه نکته جالب اینجا هستش تا اینکه من فراموش نکنم، این که تیم تاتنهام تنها تیمی بوده که در فصل نقل و انتقالات هیچ بازیکنی رو جذب نکرده. این برای دومین فصل پی در پی در پنجره نقل و انتقالات هست که تاتنهام هیچ خریدی نداره.
علتش چیه؟
علتش اینه که بازیکن داره و اینکه از بازیکنان خودش داره استفاده میکنه و از تیم از آکادمی خودش داره تیمش رو تغذیه میکنه و خب الان داره میبینیم ستاره تیم ملی کره جنوبی با سن خوبی که داره یکی از ستارگان تیم تاتنهام هست و خب آقای پوچتینو احساس میکنه که نیازی نداره داره بازیکن جدید رو جذب کنه و این در نوع خودش یک رکورده که تیم تاتنهام تبدیل به اولین تیم باشگاهی شده که در دو فصل نقل و انتقالاتی هیچ بازیکنی رو جذب نکرده. با یک نگاه دیگه به لیست می‌بینیم پاولینیو برزیلی هم از تیم بارسلونا با 42 میلیون یورو به تیم گوانجو اورگراند چین ملحق شده. احتمال اسم چین اومد. یه آمار جالبی رو آوردم بیرون که خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز بگم.
بله.
که الان من ارزش لیگ ها رو در جهان میدیدم.
بله.
لیگ چین با 474.80 میلیون یورو گرونترین لیگ در فوتبال آسیا هستش.
بله.
به خاطر این خریدهای بزرگ و به خاطر این سرمایه گذاری هایی که مدیران و شرکت‌های چینی روی تیم‌ها انجام دادن. عربستان با 374.29 میلیون یورو در مکان دوم، ژاپن با 344 و کره هم با 132 میلیون یورو در مکان چهارم قرار گرفته. جالبه که لیگ ایران با 124.43 میلیون یورو در رده پنجم لیگ‌های
آسیا قرار داره،
بالاتر از لیگ قطر و امارات.
بله.
این خودش نکته بسیار جالبی هستش که از نظر مالی داره نشون میده. من خیلی سریع فقط خریدهای مهم بعدی رو بگم. بله، باشگاه میلان دو تا خرید توی این فصل داشته، جزء تیم‌های فعال بوده که پاکویتور از فلامینگو 35 میلیون رو جذب کرده. پیاتک مهاجم جنوا که این روزها خیلی خوب براش گل میزنن با 35 میلیون رو از میلان گرفته. سردار آزمون هم در این فهرست هستش، در رده 44 هست که از تیم رابین کازان هم که میدونید به زنیت ملحق شده. 12 میلیون یورو اینجا ثبت شده.
بله.
قیمت نقل و انتقالاتیش، ولی قیمت واقعیش رو اعلام کرده که 9.5 میلیون یورو قیمت این باشه.
ممنونم ازت، تشکر میکنم که اطلاعات خیلی خوبی به ما دادی. علی فولادی راد،
سپاسگزارم که این بحث در اختیار من قرار دادید. موفق و معید باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت. پایان برنامه است. اجازه داره که من یک تشکر بکنم ویژه از فدراسیون فوتبال کشورمون، تیم ملی فوتبال کشورمون، کادر فنی تیم فوتبال کشورمون. درست نتیجه نگرفتیم، اما اینا زحمات خودشونو کشیدن و انشالله در آینده این زحمات از سوی هر کسی انجام میشه منجر به نتیجه گیری میشه. تشکر میکنم از این بار همراهی کردید. به اتفاق احمدرضا طاهری تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه، آقای حسین تعالی صدا بردار پرتراشمون، احمد فرزی و سهراب ستایش منک، با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره؟
اونم نه یکی، نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره؟
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین
دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
سرفیچوم تاپه، سرفیچوم تاپه، سرفیچوی من تاپه.
سرفیلا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورش هم خیلی تاپه. لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
این همون تعمی که میخواستی،
ایویکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایویکا
تو کول پشتی هر جا که میری،
ایویکا
لذیذترین تعمی که کشیدی،
ایویکا.
هم توی سالات، هم تو هر غذا، ایویکا همراه لحظه ها. چقدر دلنشین میشه بعد ها. ایویکا،
ایویکا،
تونه ماهی فلفلی ایویکا.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار. لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولشم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه ای و مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30 از سوره مبارکه نبع تا سوره مبارکه بروج. قرآن کتاب زندگی. بشارت 14:52. سوال امروز دوشنبه 15 بهمن ماه: کلمه متففین به چه معناست؟ گزینه 1، کم فروشان. گزینه 2، تکذیب کنندگان. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امشب به سامانه پیامکی 30452 ارسال و یکی از سه برنده هدیه 1 میلیون ریالی ما باشید. اسامی برگزیدگان در اپلیکیشن بشارت .ir و در پایگاه اینترنتی طرح به آدرس بشارت.ir iv.ir و همچنین در کانال سروش به آدرس @ رادیو قرآن اعلام خواهد شد.